صبحانه با خبر امروز. پیشروی نیروهای طالبان در بخش‌های زیادی از افغانستان همزمان با خروج نیروهای آمریکایی، ارتش و سپاه در مناطق مرزی ایران و افغانستان مستقر شدند. اعلام آمادگی واشنگتن برای نهایی کردن مذاکرات وین. جامعه بین‌المللی می‌گوید از تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی نگران است. ثبت بیش از 16,000 مبتلای جدید به کووید 19 و رسیدن شمار شهرهای قرمز ایران به بالای 140. وزیر بهداشت بار دیگر انتقادات از مدیریت بحران را سیاه نمایی خواند. و گزارش اختصاصی فردا از صف‌های تورانی ایرانیان در ایروان برای دریافت واکسن کووید 19. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاه صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سقوط یک گذرگاه مهم مرزی ایران و افغانستان و گمرک دو قارون به دست شبه نظامیان طالبان، موضوعی که استقرار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در نواحی مرزی را به دنبال داشت. همزمان روسیه از افتادن کنترل دو سوم از نواحی مرزی افغانستان و تاجیکستان به دست این شبه نظامیان خبر داده و برای حمایت از دوشنبه اعلام آمادگی کرده. نیروهای طالبان هم حالا مدعی در اختیار داشتن بیش از 85% خاک افغانستان هستند. تحولاتی که با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور شتاب گرفت، به رغم انتقاد برخی کشورها از تصمیم واشنگتن برای ترک افغانستان، کاخ سفید میگوید پس از 2 دهه وقت آن رسیده که مردم افغانستان خود کنترل کشور و سرنوشتشان را به دست بگیرند، موضوعی که قاعدتاً باید خبری دلچسب برای شهروندان افغانستان به حساب آید. اما صرف صدها میلیارد دلار در طول 20 سال اخیر و حضور و همراهی مستشاران و مربیان و تجهیزات نظامی و اداری بین‌المللی در این کشور، آیا توانسته کابل را برای ایستادن روی پای خود آماده کند و اگر نه چه چیزی مانع آن شده؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
درگیری میان نیروهای ارتش افغانستان و شبه نظامیان گروه طالبان، گروهی که پس از 20 سال در حال پیشروی و تصرف تدریجی کشور است و اکنون مدعی است اکثر خاک افغانستان را در تصرف دارد.
جهانیا هویدا است که 85% خاک فی‌الحال زیر تسلط امارت اسلامی افغانستان آماده.
ادعایی که برخی مردم اینجا در کابل پایتخت افغانستان که هنوز شراره‌های جنگ به آن نرسیده باور دارند و برخی دیگر نه. تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از رسیدن نیروهای طالبان به پایانه‌های مرزی ایران و برچیدن پرچم افغانستان. ایران که خود از پیش با طالبان مذاکره کرده، خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی است.
هم با دولت افغانستان در ارتباط هستیم، هم با گروه های دیگه. همواره اعلام آمادگی کردیم که تسهیل بکنیم گفتگوهای دولت رو با طالبان.
روسیه میگوید نگران امنیت متحدان خود است.
آنچه در افغانستان روی می‌دهد باعث نگرانی ماست، زیرا احتمال رسیدن این مشکلات به کشورهای متحدمان وجود دارد. حقیقت این است که طالبان ایست‌های بازرسی را در مرزهای ایران و تاجیکستان تصرف کرده است. این اتفاقات در داخل افغانستان روی می‌دهد. ما به هیچ وجه قصد واکنش نداریم و تنها به فراخوان خود برای آغاز روند سیاسی که همه مردم افغانستان خواهان آن هستند ادامه می‌دهیم.
تصاویر منتشر شده رسیدن شبه نظامیان طالبان را به ولایت هرات نشان می‌دهد. نیروهای امنیتی شهر استراتژیک، صنعتی و پرجمعیت هرات می‌گویند آماده مقابله هستند.
ما به مردم شریف خود 100% اطمینان می‌دهیم آمادگی عامتام داریم. خود شما میبینیم که یعنی برادرای هردو و پلیس و امنیت ملی دوشا دوش یک دیگر به یک رویی خیلی با جرأت و رویی به شاش پهلو هم دیگر استاده هم و از شهر و از مردم خود دفاع میکنیم.
در شهر هم بسیج عمومی اعلام شده. غیر نظامیان و مجاهدان سابق اسلحه به دست گرفته و میگویند آماده دفاع هستند.
ما به شما اطمینان دادم که بیاری پروردگار شما این جبهه به زودی خواهد دیدیم که بیاری خداوند به نقطه نقطه ولسوالی شهر و حتی ما اطمینان بدیم بعد از شهر هرات حوزه جنوب غرب ما به سراغ از نامیریم.
پیشروی طالبان با روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد. آمریکا میگوید به اندازه کافی در افغانستان هزینه کرده و اکنون نوبت مردم افغانستان است تا کشور خود را بسازند.
We did not go to Afghanistan to nation build.
ما برای برپایی حکومت به افغانستان نرفتیم. مردم افغانستان حق دارند به تنهایی آینده و شکل حکومتی را که می‌خواهند تعیین کنند. با همکاری متحدانمان در ناتو بیش از 300 هزار نیرو را آموزش دادیم و مجهز کردیم.
روندی که در پی امضای توافقنامه صلح میانه آمریکا و طالبان در دولت پیشین ایالات متحده آغاز شد و صدای اعتراض چین را هم درآورد.
آمریکا به عنوان مقصر اصلی اوضاع افغانستان نمیتواند از بار مسئولیت اوضاع کنونی این کشور شانه خالی کند. ایالات متحده مسئولیت‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و به سرعت نیروهایش را از افغانستان خارج کرده و این کشور را در دامن آشوب و جنگ علیه مردم و کشورهای منطقه رها کرده است. این نشانه دورویی آمریکا در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است.
20 سال پیش و پس از عملیات گروه القاعده در حمله به برج‌های سازمان تجارت جهانی نیویورک، آمریکا جنگ در افغانستان را آغاز کرد. واشنگتن میگوید حاضر نیست نسل دیگری را هم گرفتار جنگ در افغانستان کند.
طی 20 سال 1 تریلیون دلار برای آموزش و مجهز کردن صدها هزار نیروی امنیت و دفاع ملی افغانستان هزینه شد. 2448 آمریکایی کشته و 20722 آمریکایی دیگر زخمی شدند. هزار تن با آسیب‌های روانی به وطن بازگشتند. نسل دیگری از آمریکایی‌ها را بدون پیش‌بینی معقولی برای دستیابی به نتیجه متفاوت برای جنگ به افغانستان نخواهم فرستاد.
خشونت‌های کنونی وضعیت انسانی را در افغانستان بحرانی تر کرده. سازمان بهداشت جهانی نگران از این اوضاع.
همه می دانید که نیازهای انسانی در افغانستان بسیار زیاد و پیچیده است. چند بحران همزمان وجود داره. خشونت‌های رو به افزایش، همه‌گیری ادامه دار و اکنون فاجعه محیط زیستی خشکسالی که اخیراً اعلام شده. همه این حوادث نشان از یکی از طولانی‌ترین وضعیت‌های فوق‌العاده انسانی در جهان داره. ابتدای سال جاری 18,400,000 نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه داشتند.
و مردم افغانستان نگران آغاز موج تازه خشونت‌ها.
به عنوان یک جوان از دولت از طالبان بالاخره می‌خواهیم که دیگه جنگ بس کنه، ما صلح می‌خواهیم. آمریکایی‌ها و نیروهای خارجی هم از افغانستان رفتند. حال جنگ به خاطر چی؟
صلح گوهری گم شده در افغانستان از چندین دهه پیش. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوعات در افغانستان همراه هستیم با قادر حبیب، رئیس رادیو آزادی. آقای حبیب، چه شد که طالبان در غرب و شمال افغانستان به این سرعت پیش روی کرد؟
بله، سلام با شما و بینندگانتان. قسمی که شما گفتین به شکل غیر مترقبه طالبان پیشرفت های در چند هفته اخیر در شمال افغانستان داشتن و بعد هم ما شاهد پیشرفت طالبان در چند روز اخیر در غرب افغانستان و در استان هرات در همسایگی با ایران بودیم و طالبان شب گذشته گذرگاه تجارتی عمده میان افغانستان و ایران اسلام قلعه را هم تصرف کردند. عوامل گوناگون را میتوان برشمرد برای پیشرفت طالبان در این مناطق. صحبتی که ما با کارشناسان داشتیم و مردمان در محل، دو عنصر عمده را اینا برمشمارند در این مورد. یکی این که نظامیان افغانستان انتظار نداشتند که طالبان به این گستردگی در این مناطق به عملیات نظامی و تهاجمی دست بزنند. آمادگی های کافی نظامی در مناطق شمال و غرب وجود نداشت، اما پیش از این در جنوب و جنوب شرق افغانستان طالبان که سالها به این سو در جنگ با نیروهای افغانند، همچون یک پیشروی گسترده و چشمگیر نداشتند که می توان گفت که آنها به شکل غافلگیر شدند در این مناطق. دوم هم حکومتداری یا عدم حکومتداری خوب در این مناطق و در مجموع در افغانستان می توانیم که ازش نام ببریم. تنازع و اختلاف در داخل خود حکومت افغانستان میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله که دو رقیب پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری بودند و هر دو مراسم تحلیف همزمان را به دنبال انتخابات برگزار کردند، اما بعد به یک توافق سیاسی دست یافتند. این اختلافات میان دو طرف بر سر تقسیم قدرت همواره در کابل در دو سرساز بود و موجب این شد که حکومت نتوانه عرضه خدمات بهتر در مناطق نسبتاً امن‌تر برای مردم داشته باشه که عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت را بیشتر ساخت و به سبب ناامنی‌های گسترده توسط افراد مسلح غیر مسئول در این مناطق و سایر عناصر دیگر موجبی شد که مردم هم مانند گذشته چنان تمایل و یا حمایت همه جانبه از حکومت مرکزی نداشته باشند.
آقای حبیب، شما به بیشتر به مباحث داخلی اشاره کردید و اتفاقاتی که منجر شد که طالبان بتونه اینقدر پیشروی کنه. در این اتفاقاتی که در این هفته در افغانستان رخ داد، نقش کشورهای دیگر از جمله ایران و آمریکا چقدر پررنگ بوده؟
خب افغانستان وارد یک مرحله خیلی حساس شده و هفته ها و ماه های چند ماه آینده و اگر بگوییم تا 11 سپتامبر میتونه یک نقطه عطف در ارتباط با آینده افغانستان باشه. از جایی که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشتر از او امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به طالبان به نحو یک مشروعیت بخشید و سربازان طالبان را بیشتر روحیه داد، من فکر میکنم. و همچنان ایران از گذشته ها چند سال گذشته در تماس خیلی نزدیک با طالبان بوده و ما در چند سال گذشته هم پیش از این گزارش های از محل در جنوب و جنوب غرب افغانستان داشتیم در مرز با ایران که گاه گاه حاکی از همکاری ایران با طالبان بود و کشته شدن خود رهبر پیشین طالبان ملا محمد منصور اختر در حال برگشت از ایران در خاک پاکستان هم بیانگر این بود که یک نوع ارتباط میان طالبان و ایران ایجاد شده و با روی کار آمدن طالبان در صحنه سیاسی ایران هم نخواسته که از کاروان عقب بمانه و همواره با طالبان در تماس بوده. قسمی که ما روز چهارشنبه شاهد دیدار یک هیئت رسمی طالبان از تهران بودیم که اونجا شمار از سیاسیون افغانستان هم حضور داشتند. روی کرد ایران و پالیسی و سیاست ایران در قبال طالبان ظاهراً تغییر کرده. قسمی که شما در جریان هستین، به تازگی یک تعداد از رسانه‌های نزدیک به رژیم ایران و به رهبر ایران خامنه‌ای گفتند که طالبان تغییر کردند، طالبان دهه 90 نیستند. که همه این به شکل خواسته و ناخواسته تأثیرات مستقیم در میدان نبرد میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان دارد.
سپاس از قادر حبیب، رئیس رادیو آزادی. در حالی که آمریکا و کشورهای عضو برجام از آمادگی برای پیگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین سخن می‌گویند، اقدام تازه تهران باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شده. ایران آغاز روند تولید اورانیوم فلزی را رسماً به آژانس اعلام کرده، اقدامی که می‌گوید برای تهیه میله‌های سوخت راکتور آزمایشی خود انجام داده. در حالی که بسیاری از کشورها از توزیع تهران قانع نشدند، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی در غیاب بازرسی و راستی آزمایی‌های فنی انتقاد کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی می‌گوید نگران افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. یکی از تازه‌ترین واکنش‌های جهانی به آغاز روند تولید اورانیوم فلزی توسط تهران. واشنگتن و اعضای اروپای برجام پیشتر گفته بودند که این اقدام تهران تهدیدی برای مذاکره‌های احیای برجام محسوب می‌شود.
ما به صراحت اعلام کردیم که چون این اقدامای تحریک‌آمیزی هیچ گونه اهرم فشاری رو برای ایران توی مذاکره‌های وین فراهم نمی‌کنه و نخواهد کرد. در عوض تنها نگرانی‌های ما رو درباره فعالیت‌های ایران افزایش میده. همچنان اصرار داریم که ایران این اقدام رو متوقف کنه، به وین برگرده، برای گفتگوهای واقعی آماده بشه و خودش رو در شرایطی قرار بده که آمادگی نهایی کردن چیزی رو که توی ماه آوریل آغاز کردیم و الان 6 دور اون هم برگزار شده داشته باشه.
توافق هسته‌ای 6 سال پیش اقدامی بود در راستای جلوگیری از دسترسی ایران به مواد و فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای. اما حالا تولید اورانیوم فلزی می‌تواند این کشور را یک قدم دیگر به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که تولید اورانیوم فلزی 20% هیچ کاربردی در موارد صلح‌آمیز ندارد. در مقابل تهران می‌گوید اورانیوم فلزی را برای سوخت راکتور تحقیقاتی تولید کرده و نه برای کاربرد نظامی. یک روز پیش از واکنش ریاض، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در توییتی ادعا کرده بود این عربستان است که فعالیت‌های هسته‌ای خود را از آژانس پنهان می‌کند.
در مورد عربستان سعودی، آژانس حتی حداقل اختیارات لازم برای راستی آزمایی را هم در اختیار ندارد. عدم اجرای بندهای حفاظتی با لغو دسترسی بازرسان می‌تواند به عربستان این امکان را بدهد که برخی فعالیت‌های هسته‌ای را پنهان کنند بدون اینکه تحت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرند.
در حالی که تلاش‌ها در وین برای احیای برجام با وقفه طولانی روبرو شده، نقض بیشتر تعهدات برجامی توسط ایران تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای این کشور را افزایش داده. با این حال، واشنگتن می‌گوید همچنان خواستار بازگشت به توافق هسته‌ای است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود که تیم آمریکایی منتظر آغاز دور بعدی نشست‌های وین و مشارکت در آن است.
در حال حاضر در وین بر بازگشت متقابل به تعهدات برجامی تمرکز کردیم. پنجره دیپلماسی هم همچنان بازه. وزیر امور خارجه گفته که این روند به طور نامحدود ادامه نخواهد داشت، اما در حال حاضر همچنان راهکار دیپلماتیک رو به عنوان بهترین و مؤثرترین راه میدونیم تا مطمئن بشیم که ایران هرگز نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
پیشتر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، گفته بود که دور هفتم مذاکره‌های وین به محض آمادگی طرف‌های گفتگو آغاز خواهد شد. اما علت تأخیر دور هفتم نشست‌های احیای برجام را باید در ایران یافت. واشنگتن و مسکو هر دو می‌گویند تهران است که تصمیم خود را نگرفته، وگرنه همه آماده شرکت در دور بعدی نشست‌ها هستند.
اگر بخوان همین امروز ما میتونیم تحریم رو تمام کنیم، نه فردا.
حسن روحانی که تا چند هفته دیگر کرسی ریاست جمهوری را تحویل ابراهیم رئیسی خواهد داد، در روزهای اخیر بارها گفته که تهران برای توافق تازه در وین آماده است. گویا که به نظر میرسد دیگر کلید دولت او نمیتواند قفل این مذاکرات را باز کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین مبحث همراه هستیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، آمریکایی‌ها مدعی هستند که رایزنی‌ها رو انجام دادن و در حال حاضر منتظر ایران هستند. جمهوری اسلامی هم در مقابل میگه تکلیفش مشخصه. پس چرا هیچ اقدام عملی در این میان انجام نمیشه؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. دلش برمیگرده به انتقال دستگاه اجرایی از آقای روحانی و آقای رئیسی در تهران و تصمیم بزرگتری که بایستی در تهران گرفته بشه و اون همین هست که با برداشتن بخشی از تحریم ها که مشخصا تحریم های برجامی هستن یا تحریم هایی که زمان آقای ترامپ گذاشته شده و در این حال بازگشتن از نظر برنامه هسته‌ای ایران به زمان برجام، یعنی همون حدود یک سال فاصله با بمب هسته‌ای و ساخت بمب هسته‌ای، این دو موضوع تصمیمی که در تهران باید گرفته بشه و از نظر اجرایی هم دولتی که باید عوض بشه و حدود یک ماهی احتمالاً طول می‌کشه.
هم به دولت آینده ایران اشاره کردید و هم به موضوع بمبی که به هر حال جهان نگرانشه. در همین شرایط که همه یک خوشبینی نسبی به برجام پیدا کردن، آقای گوریز، آژانس انرژی اتمی در گزارشی از قصد ایران برای تولید اورانیوم فلزی غنی شده خبر داده. این تصمیم ایران چه تأثیری بر مذاکرات تهران و واشنگتن خواهد داشت؟
ببینید، دیپلماسی سازش آقای جو بایدن از 20 ژانویه که سر کار اومدن با جمهوری اسلامی باعث شده که جمهوری اسلامی در عمل هم بتونه اورانیوم رو تا بالای 60% غنی بکنه، حالا با درجه کمی از نظر کمیت، و همینی که بتونه فلز اورانیوم رو بسازه. خب به دست آوردن این توانایی ها بازگشت ناپذیر هست، به این معنا که این توانایی ها به دست اومده و یک قدم یا شاید چندین قدم جمهوری اسلامی رو به توانایی ساخت بمب هسته‌ای نزدیک کرده. این برای غرب خب خیلی سنگینه. حتی میدونید که گزارشایی هست، بیانیه صادر کردن، برای شاید نخستین بار اروپایی‌ها مطرح کردن که این یک قدمی هست به سمت ساخت بمب هسته‌ای و این به این معنی هست که تنها کاری که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، اگر آقای خامنه‌ای و دولت جدیدش تصمیم به قبول سازش نکنن سر مسئله احیای برجام که عرض کردم در بخش اول، به این معنی خواهد بود که احتمالاً از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد اروپایی ها. زمزمه های از اون هم در رسانه ها ما میشنویم و این به معنی بازگشتن اون وقت تمامی تحریم های سازمان ملل هست و کلن دیگه موضوع برجام وقت با یک بنبست جدی مواجه میشه.
آقای گوریز، در صحبتاتون چند بار به دولت جدید و آینده ایران اشاره کردید. گروهی معتقدن که این دولت، یعنی آقای خامنه‌ای، منتظر بوده که در دولت رئیسی این برجام به ثبت برسه که به نام دولت جدید تمام بشه. گروهی هم معتقدن که نه، چون دولت جدید دولت آنچه که از پیشینش مشخصه دولت تندرویی هست، شاید اصلا برجام رو کلن منحل کنن. آیا جمهوری اسلامی اساسا به برجام و این گفتگوها نیازی داره یا همونطور که بارها هم اعلام شده نیازی ندارن؟
قطعا جمهوری اسلامی هم نیاز داره، هم ارادش رو داره به نظر من، که بارها با شما هم صحبتش رو کردیم، برای اینکه برجام رو احیا بکنه، چون چیز رو از دست نمیده که. اتفاقا برعکس، از طریق توافق برجام میتونن دلارها رو به سمت ایران دوباره روانه بکنن با فروش نفت. حدود 200 میلیون بشکه نفت در روی آب ذخیره کردن، حدود 1.5 میلیون بشکه در روز میتونن نفت تولید بکنن و این فقط کافیه که تحریم‌های کشتیرانی، بیمه و موضوع بانک مرکزی و فروش نفت رو اگر دولت امریکا برداره، در عمل اون وقت مشکل اصلی جمهوری اسلامی حل میشه. با حدود 50-60 میلیارد دلار در سال قطعا میتونه مهمترین پروژه خودش، یعنی نفوذ شیعه در منطقه رو رقم بزنه، اون هم با چشم‌اندازی که امریکا منطقه رو در حال ترک کردن هست، نیروهای امریکایی. و از این جهت جمهوری اسلامی با احیای برجام به نظر من مخالفت راهبردی نداره. حتی اینکه خود امریکا هم در گزارشاتش گفته، یعنی مقامات امریکایی در وزارت امور خارجه امریکا به این موضوع سهه گذاشتن که ایران از نظر راهبردی دنبال احیای برجام هست. فقط این تصمیم سیاسی رو هم که شما مطرح کردین، منطق هم حکم میکنه که خب طبیعتاً این میوه رسیده برداشتن تحریم ها رو به دولت جدیدی بدن که اتفاقاً خیلی هم همسو هست با هسته اصلی قدرت در ایران و دولت آقای روحانی که به عنوان دولتی ورشکسته و بسیار نامحبوب در داخل شناخته میشه.
تامونه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. همزمان با شناسایی رسمی بیش از 16 هزار مبتلای تازه به کووید 19 در ایران و ادامه آشفته بازار واکسیناسیون در این کشور، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی منتقدان را بار دیگر به سیاه نمایی متهم کرد. در حالی که ماها پس از آغاز رسمی واکسیناسیون در ایران، تنها کمتر از 5% از ایرانیان دوز اول واکسن خود را دریافت کردند، سعید نمکی درباره سرعت گرفتن این روند وعده می‌دهد، وعده‌ای که بارها و بارها بدون هیچ نشانی از واقعیت تکرار شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
کاران من مرتب به من منتقل می‌کنند، بابا تو سر دار این عرصه، تو پرچمدار این عرصه، تو نماینده همه ما، چرا اینا نمیگی؟ چرا نمیگی که من مسئول عدم ورود بیمار آلوده از اونور مرز به اینور نیستم؟
وزیر بهداشت ایران میگوید رسانه ها در پوشش وضعیت شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان سیاه نمایی می کنند. سعید نمکی دیروز جمعه انتقادها از نحوه مدیریت کرونا را جنبش رسانه مسموم خواند. او باز هم ادعای وجود تخت‌های خالی در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان را تکرار کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم. و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن، آقای دکتر کردی پریشتن میگه چند تا میگه 60% از تخت‌های من در بلوچستان خالی است.
این در حالی است که ارتش به دلیل نبود مراکز درمانی در سیستان و بلوچستان از برپایی 3 بیمارستان صحرایی در شهرهای خاش، زاهدان و زابل خبر داده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران هم ادعا کرده که چند بیمارستان صحرایی در این استان راه اندازی کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، سویه دلتای ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان بیشتر افراد بین 30 تا 60 سال را آلوده کرده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران هم از کمبود کیت‌های تشخیص کرونا خبر داده و از تمام نهادها تقاضای کمک کرده است. کریم همتی همچنین از استفاده از واکسن کوف برکت در سیستان و بلوچستان خبر داد، اما در این حال عنوان کرد که مردم این استان از واکسیناسیون استقبال نکردند. روز پنجشنبه سخنگوی سازمان هلال احمر اعلام کرد که پنجمین محموله واکسن وارد ایران شده است. به گفته محمد حسن قدسیان، یک محموله 1,000,000 دوزی به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شده است. جمعیت هلال احمر ایران 27 خرداد ماه هم از ورود 2,000,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داده بود، اما ساعتی بعد توضیح داد که تنها نیمی از این محموله به کشور ایران رسیده است. در ماه‌های گذشته حکومت ایران از واکسن‌های مختلفی رونمایی کرده که مدعی شده ساخت خود ایران هستند. واکسن‌هایی که قرار بود با عقص پروانه مصرف وارد زنجیره واکسیناسیون کشور شوند و کمبود ذخیره واکسن را جبران کنند. از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا سعید نمکی وعده‌های زیادی درباره واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا پایان تیر ماه مطرح شد. اما آخرین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون کمتر از 4.5 میلیون نفر از شهروندان ایرانی داخل ایران دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در حالی که برای واکسینه کردن کل جمعیت ایران باید حداقل 150 میلیون واکسن تزریق شود. همراهی روند کند واکسیناسیون و ظهور سویه های جدید در کشور ایران آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را بالا برده است. خلف وعده‌های پی در پی مسئولین باعث بی‌اعتمادی خشم بسیاری از شهروندان کشور شده است. حواشی پیرامون تولید واکسن در ایران هم به بی‌اعتمادی نسبت به اظهارات مسئولین دامن زده است. مینو مهرز که به عنوان معتمد سعید نمکی در فیلم‌های تبلیغاتی واکسن‌های ایرانی معرفی می‌شد، حالا هدف انتقاد قرار گرفته است. اظهارات روزهای اخیر خانم مهرز پرده از آشفتگی مدیریت واکسیناسیون در ایران برداشته است. خانم مهرز که چند روز پیش از منتفی شدن تولید واکسن پاستور با همکاری کوبا خبر داده بود، در مصاحبه جدید از آنچه رقابت ناسالم میان نهادهای مختلف ایران برای تولید واکسن خوانده انتقاد کرد. اظهارات خانم مهرز به سرعت از سوی سازمان غذا و دارو رد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در سایه کندی و آشفتگی برنامه واکسیناسیون علیه کرونا در ایران و همزمان با وعده‌های تکراری مسئولان جمهوری اسلامی برای شتاب دادن به روند واکسیناسیون، گروه زیادی از ایرانیان برای دریافت واکسن راهی ارمنستان شدند، در حالی که تاکنون کمتر از 3% از جمعیت ایران در داخل کشور واکسینه شدند. مقام‌های ارمنی به توریست‌هایی که دست کم 10 روز در این کشور حضور داشته باشند واکسن رایگان ارائه می‌دهند، موضوعی که گرچه به عنوان روزنه امیدی برای گروهی از شهروندان ایران مطرح است، اما از نگاه بسیاری از مردم و کارشناسان مایه شرمندگی مسئولان کشوری است که مدعی تولید چند گونه واکسن کرونا هستند و حتی می‌خواهند آن را به کشورهای دیگر صادر کنند. مهیار طهماسبی و گزارش اختصاصی در این مورد.
انبوه گذرنامه‌های ایرانی در ایستگاه ثبت نام برای واکسن کرونا در ایروان، پایتخت ارمنستان. همسایه شمالی ایران سال دشواری را پشت سر گذاشته. در بحبوحه مبارزه با ویروس کرونا، درگیر نبردی 1.5 ماه با جمهوری آذربایجان و در آن مغلوب شد. با این حال، این همسایه شمالی مدتی است میزبان ایرانیانی است که از راه هوا یا زمین و به امید دریافت واکسن کرونا راهی ایروان میشوند.
سفرهای الان سفرهای نیستش که مثل قبلا سیاحتی و زیارتی که کاروان و گروهی نباشه. حالا اینا میگه یه گروهی بخوام واکسن بزن، چون بیشتر برای واکسن میرن. شنیدم خیلی هم سرعت در زدن واکسن اونجا تعریف میکنن آقا عزیزان همکاران ما.
از تهران تا ایروان فاصله 1200 کیلومتری.
اینجا پایانه مرزی نوردوز در شهر جلفا هست و اینم ملتی که در انتظار ورود به خاک ارمنستان هستن برای واکسن زدن.
مسافرانی که برای تزریق هر دوز واکسن که البته در ارمنستان رایگان است، باید دست کم یک اقامت 10 روزه در این کشور داشته باشند و غیر از هزینه سفر و اقامت در مجموع دوبار سفر 1,000,000 تومان عوارض خروج بدهند.
واکسنی هم که در اونجا استفاده داره میشه در ارمنستان دو نوع، و یا اسپوتنیک همون روسی است که خودمون داریم و یا همین استرازنکایی که ما خودمون وارد کردیم و داره الان بین مردم توزیع میشه. واکسن خارق العاده ای نیست.
توصیه میکنین به سفر؟
نه، من اصلا توصیه نمیکنم.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم استقبال نکردن مردم ارمنستان از واکسیناسیون و تزریق واکسن مازاد به گردشگران را از معضلات این کشور دانسته و گفته نباید آن را نقطه قوت این همسایه تلقی کرد. از سوی دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید نیازی نیست مردم برای تزریق واکسن کرونا به خارج از کشور مسافرت کنند، چرا که تأمین واکسن کرونا رایگان را وظیفه دولت می‌داند. با این حال آنچه از این وعده‌ها تا کنون دست مردم را گرفته این صف‌های طولانی و سالمندان در انتظار تزریق واکسن است و ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها سرگردانی و انتظار، ماه‌هایی که با وعده واکسن داخلی و خارجی می‌گذرند و با انبوه بیماران و جان باختگان سیاه می‌شوند. تا این ازدحام مرز ایران و ارمنستان باشد از مردمی بیپناه که از وحشت بیماری و بیکفایتی مقامات به کشور همسایه پناه میبرند و این صفهای مردم منتظر تا با تزریق واکسن از جان خود و افراد خانوادهشان محافظت کنند.
تا امروزی که این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان، تاریخ ایران همچی خفتی رو نکشیده. اصلا من پزشک نیستم، آقا خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت، شما و تمام دوروریای خودت.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ابوعلی سینا، پزشک، فیلسوف، اخترشناس و عالم بزرگ ایرانی، زندگی پرحادثه و پرتلاطمی داشته و چند ماهی نیز در زندان بوده. رمان بندی قلعه بیداد یا ابن سینا در مبحث اثر یوسف زیدان که به ترجمه حمیدرضا مهاجرانی در ایران منتشر شده، زندگی ابوعلی سینا رو در قالب داستان روایت میکنه. همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه یوسف زیدان آغاز کنیم.
خب یوسف زیدان که در 1958 در مصر متولد شده، در واقع یک محقق و به اصطلاح تاریخدان و اسلامشناس مصری هست. خیلی هم در این جان در جهان بسیار معروف هستش، البته درباره تاریخ اسلام، درباره طب، درباره فلاسفه اسلامی بسیار مطالعات کرده، 50 کتاب منتشر کرده و یکی از به اصطلاح موضوعات بسیار مورد علاقه او صوفیگری یا عرفان هستش که در این باره تحقیقات زیادی کرده و همچنین درباره تاریخ پزشکی در ایران و در اسلام و همچنین در سایر زمین‌ها، ریاضی در اسلام و غیره. اما چند تا داستان هم نوشته که از جمله اون داستان عزازیل او در سال 2009 جایزه بوکر بهترین اثر داستانی به زبان عربی رو برد که جایزه معتبری هست.
در مورد بندی قلعه بیداد صحبت کنیم. این کتاب، این رمان چه تصویری از ابوعلی سینا به دست میده آقای سرکویی؟
خب نام اصلی کتاب در زبان عربی فردقان هست که یه منطقه، یک روستایی در مرکز ایران و در این حال در اون زمان ابوعلی سینا نام قلعه‌ای بوده در همون حوالی نزدیک عراق که مردم رو در جسد ناراضیان و زندانی ها رو در زندانی میکردن، نام یک زندان بوده در واقع. حالا ترجمه کرده مترجم به نام بندی قلعه بیداد یا ابن سینا در محبس، که ترجمه که انتخاب خوبی نیست، به خصوص که برای رمان شما نمیتونید دو نام بگذارید. این اصلا با خود رمان چند با بسیار جانر رمان تطبیق نمیکنه. اما رمان یک رمان تاریخی هستش. بسیار رمان های تاریخی میدونیم حوادث و شخصیت های گذشته رو به عنوان موضوع اصلی برمیگزینن و اون رو بسیار بازآفرینی میکنن از نگاه خودشون، ترکیبی از واقعیت و تخیل رو. حالا در این مورد البته وزنه واقعیت بسیار زیاد است، برای که ما میدونیم یک زندگی نامه از ابن سینا در دست است که شاگردش ابوعبیدی جوزجانی نوشته و بخشش به نقل از خود ابن سیناست، دوران کودکیش و نوجوانیش، و بخش های بعدی را هم او که تا زمان مرگش با استادش بوده نوشته. حالا این رمان در واقع از اون دوره شروع میشه که ابوعلی سینا در زندان، در این قلعه زندانی هستش و که شروع میکنه صحبت کردن با زندانبان خودش و البته بعد برمیگرده به گذشته و ترکیبی میکنه. میدونیم که چند تا مضمون اصلی داره این رمان که مضامین خوبی است، هرچند به خوبی پرورده نشده. یکی اینه که آدمایی که فراتر از زمان خودشون هستن، که ابوعلی سینا بود، رنج میبرن از دست مردم زمانه خودشون و به خصوص او. میدونید ابوعلی سینا هم فیلسوف بود، هم در پزشک بزرگی بود. او بسیار رنج برد از روحانیت و کسانی که او رو، دیندارانی که او رو به کفر متهم میکردن و در اون زمان خب اتهام کفر مرد رو به دنبال داشت، در حالی که او بسیار کافر نبود. در این حال آدم هایی که میتونن فراتر از چشم زمانه خودشون ببینن تنها خواهند شد، هم صحبت نخواهند داشت، به تدریج در انزوا فرو میرن. این بستا فزارم رمان میکوشه خلق بکنه که چطور نبوغ و فراتر بودن از زمانه به تنهایی آدمی منجر میشه و به اینکه آدمی به تدریج در انزوا میره. اما ابوعلی سینا خب پزشک بزرگی بود، همه حکام زمانه میخواستن اون در دربارشون باشه، اون رو معالجه بکنه و در این حال کمی هم اهل مداخله سیاسی بود. ما میدونیم که در دربار سامانیان بود، در دربار سلطان محمود غزنوی بود، بعد از دبیران آل دیار رفت، بعد نمیدونم آل بویه رفت، بعد همین شمس الدین دیلمی و بعدم علاءالدوله حاکم اصفهان. در حال در اون دوران هم که میدونیم حکومت مرکزی وجود نداشت در سراسر ایران و او رو به دربارهای مختلف به زور، به جبر میبردن یا خودش میرفت و اونجا در سیاست دخالت میکرد و در نتیجه به اصطلاح یک مخالفتایی هم با او بود که منجر به همین زندانی شدن او هم شد.
همراه بودیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. سپاسگزارم آقای سرکویی.
من از شما چکرم.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر دومین قسمت از این مجموعه رو می‌بینیم که اختصاص داره به نوید بهبودی.
دوستان، امیدوارم هر روز صبح شنبه اول هفته اینجوری با نشاط پرشور آغاز شه و تبریک بابت برد تیم قرمز.
نوید برای رویاهایش، برای زندگی بهتر، برای رفاه خود و خانوادهش می جنگید. همین بود که با تلاش و پشتکار زیاد در سن 23 سالگی به مدلی حرفه‌ای تبدیل شد.
پنجم آبان شنبه نوید اومد خونه بود. گفت مامان خبر داری بنزین گرون شده؟ گفتم آره. گفت گرون بشه به ما چی؟ مگه ما کجا میخواییم بریم؟ اینو گفت و لباساش عوض کرد رفت بیرون، اومد خونه. بعد فردهش رفت بیرون. یک شنبه 26 آبان آهار آماده کردم، گفتم نوید بیا نهار. گفت میام، زنگ نزن. دوستان میگم بچه ننه یه دقیقه زنگ میزنه ننه نه ایمان. باباش زنگ زد گفت بیا خونه نوید. گفت میام نه ایمان. برو بود زنگ زدن که نوید تیر خورد.
نوید بهبودی 23 ساله از اصفهان آمده بود شهر قدس تا با خانوادهش دیدار کنه. با اوج گرفتن اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، حالا خیابان‌های شهر قدس هم صحنه رویاروی معترضان شد و نیروهای امنیتی.
بنزین گرون تر شده، فقیر تر شده، بنزین گرون تر شده.
یک شنبه 26 آبان نوید هم به صف معترضان پیوست، جایی که نوید از پشت سر هدف گلوله نیروهای گارد ویژه قرار گرفت.
دزگاه غروب بود، اذان و غروب خونه بودم. دوستم زنگ زد، اول دختر همسایه هم زنگ زد، گفت رحیم خانم نوید خونه است؟ گفتم نه. بعد اون قد کرد، دو تا دوستش زنگ زدم. بعد خوشحالم خونه بود. گفتم چرا امروز همه آمار نوید میگیرم؟ مگه نوید اولین بار رفته بیرون؟ همش میره بیرون. قد کردم، پسر همسایمون اومد در زد، گفت خاله عمو خونه است؟ گفتم آره. گفت نوید پاش تیر خورده، بردم بیمارستان. دیگه من نفهمیدم چجوری چیکار شد، چی شد، چجوری خودم زدم. گفت خاله دادغال با طرف خودم پاش زدم، بردم بیمارستان شهریار. بیا بریم بیمارستان. من از خونمون تا امارت، شما نمیدونه پارک امارت خاکسار، من از اینجا تا اونجا دویدم، فقط ماشین نداشت. رفتم بیمارستان، اسمشو گفتم، گفت نه اینجا نیوردم، برده بودم بیمارستان شهریار، به من نگفتم. این پشت رزوان شهریار دیدیم با چراغا خاموشی، چه خبری نیست، هیچ کم نیست. دوباره برگشتیم اومدیم همون بیمارستان شهریار. اومدم بجا دادگان کردم، گریه کردم، گفتم خانم تر خدا اگه پسر ما تیر خورده، زخمی شده، اتاق عمل بردین، هر جا بردین بگیم کجا اینه بردین، من فقط بدونم پسرم هست یا نه. گفت تو چیش هستی خانم؟ گفتم مادرشم. گفت اسمش چیه؟ گفتم نوید بهبودی. زد کامپیوتر اسم رو آورد و خریزه بیا پسر رو تعمیر بید. من بدا مادر دارم نخواهم هیچ که زدیدم، اما کسم نوید بود.
تیر وقتی به پشت سر نوید نشست، او جان باخت. درست همچون صدها معترض دیگری که در شهرهای مختلف ایران از ناحیه سر، سینه و قلب هدف گلوله نیروهای گارد ویژه، بسیج و یا لباس شخصی قرار گرفتند. با مادران و پدران داغداری که حالا از حق عزاداری و حتی حق خاک سپاری آزادانه فرزندانشان هم محروم شدند.
بهش بگیره بیمارستان کاریزک بهش گفته بودن سه شب باید خاک سپاری بشه، خودمون بالا سرتون باشیم، تو باشه خانومت، یعنی پدر مادر هیچ کی نباید بیاد. شوهرم از این کلمه بدش میاد که بچه من جان کرده، میگه دوست شما کشتیم، بعد من سه نصف شب برم خاک سپاری کنم واسه چی؟ من میبرم شما. گفته بود کجایی؟ گفتم شمالی. بودو خواه امضا بده پسرت بردار برو. مامایی که دوباره میرم شهرستان، اینجا دلم تنگ میشه، اینجا گریزاری میکنم، خرشارم اونجا هستم، هر هفته میرم پیشش. شوهرم امضا داد ما رفتیم شهرستان دیگه، خاک سپاری نوید اونجا شد، نوید اونجا پیش پدر بزرگش. نوید ازم دور کردن، هم نوید منو گرفتن هم ازم دور کردن.
خانوادش به اصرار نوید از روستایی در گیلان به شهر قدس در حاشیه تهران مهاجرت کردند. روستای محویزانی گویی برای رویاهای بزرگ نوید کوچک بود.
از اول بوسش کن، از اول بوسش کن. این فیلمه، این عکس ها.
پسر بزرگ خانواده بود و دردانه فامیل، تکیه‌گاه مادری که حالا میگوید نوید همه زندگی هم بود.
همه قسم نوید بود، کاری میگردم با نوید میرفتم، سلام اصلاحات میگردم. نوید مدل بود، هرچی در میامد بگم مامان امسان میدونی رنگ چی اومده، اینه بخر اونه بخر، این کارو بکن اون کارو بکن، دل نواز زبان تافل گرفته بود، همه جوری بود نوید.
اما ورق در این خیابان بود که برای نوید و خانوادهش برگشت و به کابوسی همیشگی بدل شد. خانواده نوید همچون بسیاری دیگر از خانواده قربانیان آبان 98 در سایه ترس و تهدید زندگی می کنند، حتی در شب تولد عزیز از دست رفتهشان.
تولد نوید اومد من بازداشت کرد، برد گفت که بچه تو رو من کشتم، من اینجوری کرد، من کشتم، بازم می کشتم. به بابای نوید گفت، گفت خوب کاری کردم کشتم تو خونه پدر شوهر من. شنبه ما رو بردن که تو چرا اکثر گذاشتی اینستا؟ تو گفتی من از اینجا برم بیرون یه کارهایی میکنم، تو اکثر چرا پخش کردی؟ گفتم اکثر بسرم من پای شما با شما بودم، من نمیرم که پخش کردی. دوباره ما رو بردن، ما رو بردن، خیلی بی احترامی ازش مامورای شهر شما، خیلی بی تربیتی بی ادبن. زندگی داشتم میکردم، سر زندگیم بودم، ولی شما نابودم کردیم، خونم آتیش زدیم، زندگی ما پاشوندیم، دیگه چجوری زندگی بکنم؟ با کدوم دل، با کدوم خوشی؟ من که صبح بانه میشم دلم خوش نیست، از تای دل نمیتونم بخندم، چی زندگی باید بکنم؟
ماها از قتل نوید میگذرد، اما فشارهای نهادهای امنیتی بر خانوادهش تمامی ندارد، در حالی که از دادخواهی و محاکمه آمران و عاملان این قتل خبری نیست. هرچند خانواده نوید میگویند نمیبخشیم و نفراموش میکنیم.
شرکت TCL در کنگره جهانی گوشی‌های همراه امسال آخرین تولیدات خود را معرفی کرده است. از مهمترین محصولات معرفی شده این شرکت نسل جدید عینک‌های هوشمند است. این عینک صفحه نمایشی پوشیدنی است که تجربه مشابه تماشای صفحه نمایش 140 اینچی از فاصله 4 متری را فراهم می‌سازد. این فناوری با بیش از 100 گوشی هوشمند و لپ‌تاپ شرکت‌های مطرح دنیا سازگار است. فروش نسل جدید عینک‌های TCL قرار است از همین ماه در استرالیا شروع شده و بعد از آن وارد سایر بازارهای جهان شود. کمی بیشتر با این عینک‌ها آشنا شویم.
سینما همه جا و در قاب یک عینک. شرکت TCL در کنگره جهانی موبایل امسال که در بارسلونا اسپانیا برگزار شده آخرین تولیدات خود را معرفی کرده است. یکی از مهمترین محصولات TCL نسل جدید عینک‌های هوشمند است. این شرکت فناوری چینی اعلام کرده این عینک‌ها اواخر امسال وارد بازار می‌شوند. عینک نکست ورجی از دو صفحه نمایش با کیفیت تصویر 1080 تشکیل شده است. محصول TCL عینک واقعیت مجازی نیست و نقش یک صفحه نمایش پوشیدنی شخصی را برای کاربران ایفا می کند. این فناوری تجربه مشابه تماشای صفحه نمایش 140 اینچی از فاصله 4 متری را فراهم می سازد.
عینک‌های نکست‌ورجی در واقع یک تجربه سینمایی در همه جاست. این محصول برای افرادی که در رفت آمد و سفرهای طولانی هستن و یا هر کسی که می‌خواد از همه جا روی پرده بزرگ فیلم و تلویزیون تماشا کنه طراحی شده. حتی اگه در تخت دراز کشیده باشین و به سقف نگاه کنین، این محصول بهترین تجربه تماشای تصویر با رنگ‌های خارق العاده و کیفیت بالا رو در اختیارتون می‌گذاره.
عینک هوشمند TCL با اتصال به گوشی هوشمند، تبلت و یا کامپیوتر کار می‌کند و فاقد باتری داخلی است. بنابراین گوشی همراه یا لپتاپ متصل انرژی مورد نیاز آن را تامین می کند. این فناوری با بیش از 100 گوشی هوشمند و لپتاپ شرکت‌های مطرح دنیا سازگار است. شرکت TCL امسال معرفی این تولیدات را به صورت غیر حضوری و اینترنتی انجام داده است.
As a journalist who's been doing this a long time. به عنوان یه خبرنگار که مدت هاست این کارو میکنه، میشه از روی اطلاعات و عکس حد زد که محصول چطوره. ولی دستگاهایی که متفاوتن و جنبه تازه‌ای از فناوری رو معرفی میکنن رو باید از نزدیک دید و تجربه کرد. مثل یه نمایشگر پوشیدنی یا نمایشگری که ویژگی‌های جدیدی داره و تعامل ما رو با فناوری تغییر میده. These things you need to
see in person. تراکم صفحه نمایش عینک‌های TCL 49 پیکسل در هر اینچ است و قابلیت پخش تصاویر سه‌بعدی را دارد. فروش نسل جدید عینک‌های TCL قرار است از ماه ژوئیه در استرالیا شروع شده و بعد از آن وارد سایر بازارهای جهان شود. کنگره جهانی موبایل امسال با وجود شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری برگزار شده است. با این حال تعدادی از شرکت‌ها مانند TCL به صورت اینترنتی در این نمایشگاه شرکت کرده.
امروز فینال رقابت‌های ویمبلدون زنان برگزار میشه، معتبرترین رقابت‌های تنیس در جهان. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، دو فینالیست این مسابقه با چه شرایطی در برابر هم قرار می‌گیرن؟
درود رویا. اشلی بارتی شماره 1 زنان جهان در تنیس از استرالیا به فینال رسیده، در حالی که قبلا سابقه فتح فرنچ اوپن رو داره، اما ویمبلدون رو هیچ بار نبرده، در برابر کارولینا پلیچکووا از جمهوری چک که او هم هیچ وقت گرند اسلم نبرده و این میتونه اولیش باشه. رقابت فوق العاده مهیجیه. البته جالبه که اشلی بارتی سومین حریفش از جمهوری چک در این رقابت ها، سخت ترینشون باربورا کرایچکووا بود که همین امسال فرنچ اوپن رو برده بود، رو در دور چهارم مغلوب کرد و یک فینال جذاب رو تنیس هواداران تنیس در دنیا شاهد خواهند بود. دیگه سرینا ویلیامز و دیگر چهره های شناخته شده تر مثل ناومی اوساکا نیستن در این مرحله. و البته این توضیح برای بینندگانی که کمتر شاید با دنیای تنیس آشنا هستن، همه جوایز برای شرکت کنندگان رقابت ها و کسایی که قهرمان میشن از دور اول تا به پایان برای مردان و زنان کاملا برابره در رقابت های تنیس.
اما در فوتبال، مهدی علیرضا بیرانوند و امیر عابدزاده دروازه‌بانان اول و دوم تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه‌های جدیدی در فوتبال اروپا پیوستند. وضعیت پیش روی این دو دروازه‌بان در تیم‌های جدید چقدر نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود؟
علیرضا بیرانوند جایگاه خودش رو در ترکیب تیم آنتورپ از ابتدا نتونست تثبیت کنه و اون موقعیتایی هم که بهش دادن مورد تایید کادر فنی این تیم نبود. در مقاطعی حتی سکونشین شد، یعنی دروازه‌بان سوم آنتورپ بود، به باشگاه بوایشتا رفته. طبیعتاً برای او که تاکید میکرد در مصاحبه‌هاش میخواد از آنتورپ به یک باشگاه بزرگتر در فوتبال جهان بره، این حرکت رو به عقبه. اما نکته مثبتش اینه که در باشگاه بوایشتا قرار فیکس بازی کنه و این ضرورت داره دروازه‌بان اصلی تیم ملی بازی کنه و نیمکت نشین نباشه در لیگ پرتغال. البته در این تیم میبینیم بازیکنان شناخته شده ای که البته پا به سن گذاشته هستن، مثل آدل رامی از بازیکن سابق تیم ملی فرانسه یا گارسیا که در باشگاه رئال مادرید بازی میکرد هم حضور دارن. در خصوص عابدزاده، او از مالی تیم پرتغال رفته به باشگاه پونفرادینا در اسپانیا، در دسته دوم اسپانیاست، اما نسبت به مالی تیم از لحاظ مالی امکانات و کیفیت باشگاه شرایط بهتری داره و او هم در این باشگاه فیکس بازی خواهد کرد.
مهدی، صحبت از دروازه‌بان‌ها شد. راداشوویچ دروازه‌بان پرسپولیس هم گفته که این باشگاه او رو متهم کرده به توهین به نظام جمهوری اسلامی. قضیه از چه قراره؟
واقعا اتفاقات تأسف‌آور و بی سابقه در فوتبال ایران پایان ناپذیر. آقای سمیعی که از حراست وزارت ورزش به مدیریت باشگاه پرسپولیس رسیده، برای اینکه پول یک بازیکن رو ندن، ببینید به چه دستاویزهایی متوسل میشن. نامه‌ای که نوشته اصلا انگار درباره یک نفر به جرم مثلا فعالیت مسلحانه انگار گرفتنش. بخشی از این نامه نوشته که او، یعنی خطاب به درباره رادوشویچه، او عکس‌العملی تند علیه نظام جمهوری اسلامی داشته و نه تنها مصداق توهین و تحقیر مقررات ایران، بلکه فیفا و مصداق جرائم قانونی و سبب خدشه‌دار شدن کرامت ملت و کشور ایران شده و اندلزوم مراجع قضایی رسیدگی خواهند نمود. یعنی این نوع برخورد با یک بازیکنی که 5 سال در این باشگاه زحمت کشیده، حالا اگر نمیخوانش مثل هر باشگاه دیگه ای باید تصفیه حساب کنن و این بازیکن جدا بشه از باشگاه دیگه. این اتهامات امنیتی اصلا، مگه این بازیکن ایرانیه که او رو به اتهام امنیتی شما متهم میکنین؟ و جالبه که تصور میکنن اگر این رو به فیفا بگن، چون از فوتبال شناخت نداره، فکر میکنه اگه به فیفا بگن که او علیه نظام جمهوری اسلامی موضع گرفته، فیفا هم حقو به پرسپولیس میده. ولی واقعا اینطور نیست، او هم اصلا موضع سیاسی نگرفته، فقط تو فرودگاه براش مشکلی پیش اومده بود، این بود دیگه. چرا این مسائل رو مطرح میکنم؟ واقعا تاسف آور.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اقتصاد پویا گزارش داده با تیتر وضعیت بحرانی در پایتخت و نوشته که وضعیت کرونا حالا به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت و از جمله علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هست، وارد موج پنجم شده، به طور رسمی اعلام شده این موضوع و روزانه بیش از 1300 نفر بیمار جدید بستری میشن در بیمارستان ها، بیش از 2000 نفر بیمار با وضعیت وخیم در ICU ها، یعنی بخش مراقبت ویژه بیمارستان های تهران بستری هستند. اشاره کرده این روزنامه به اظهارات مدیر عامل سازمان بهشت زهرا تهران که چند روز پیش اعلام کرد بهشت زهرا هم آرایش بحرانی گرفته، به این دلیل که شیب جانباختگان، یعنی آمار جانباختگان شیبش کند شده، رو به بالا و در حال افزایش شدید هست. این در حالیه که به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در چند ماه اخیر، یعنی در اواخر موج چهارم، هم روزانه بیش از 30 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جانباخته در پایتخت در بهشت زهرا دفن می شدن، ولی حالا شما به سمت افزایش تصاعدی پیش میره. این نگاه روزنامه اقتصاد پویا هست. روزنامه ایران از آرایش بحرانی بیمارستان ها خبر داده در پایتخت و نوشته که چند رئیس بیمارستان های بزرگ تهران در گفتگو با این روزنامه تاکید کردن که بیمارستان ها هم آرایش بحرانی گرفتن. برای نمونه محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا در تهران گفته وضعیت بسیار وخیم هست، گفته که ما در چند هفته گذشته 30 بیمار کرونا در بخش بیماران کرونایی خودمون داشتیم، برای حالا بار دیگر به بیش از 150 نفر افزایش پیدا کرده. سایر بیمارستان ها هم همینطور و حتی هشدار دادن رؤسای بیمارستان ها که وضعیت تخت ها در پایتخت هم داره وخیم میشه و ممکن هست جای خالی نداشته باشن. این نگاهی است که باز روزنامه ایران داره که نزدیک است به دولت. اما در استان ها هم همین وضعیت هست. هفته نامه استقامت کرمان نوشته که ویروس دلتا یا همون گونه شناسایی شده در هند در کرمان در حال گردش و چرخش هست. اشاره کرده این روزنامه به اظهارات مقام های محلی که گفتن وضعیت کرونا کرمان از همه استان های دیگر قرمزتره، یعنی تعداد شهرهایی که وضعیتشون بحرانی هست در استان کرمان بسیار بیشتر است. منتها اخبار این موضوع، یعنی وضعیت بحرانی کرونا در کرمان، این روزها در رسانه ها مورد توجه قرار نگرفته. روزنامه پیام اصلی نوشته تابستان داغ و بیبرقی در بوشهر، بالای 50 درجه گرما، برق نداره. جایی که قراره، یعنی نیروگاه اتمی بوشهر در اون قرار داره، و چند دهه است که میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران رو مقام‌های جمهوری اسلامی صرف امور هسته‌ای و برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای خودشون کردن، ولی نیروگاهی که درست شده در بوشهر اولا که هفته گذشته خارج شده بود از مدار، حالا هم که برگشته معلوم نیست در چه حالیه. وضعیت بوشهر اینه، وای به حال استانهایی که دیگه محرومتر هستن، جایی که پایگاه انرژی ایران هست، پایتخت انرژی ایران هست و منابع گازی ایران هم قریب به اتفاقش در بوشهر هست، ولی این وضعیتی است که این استان داره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.